بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرا رسیده دهه مبارک فجر، انفجار نور، پیروزی حق بر باطل و پیروزی ملت مسلمان ایران بر کفر و استکبار جهانی را تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده که از این نعمت عظیم الهی قدردانی و از دستاوردهای انقلاب پاسداری کنیم. نثار روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی ختم بفرمایید. موضوع بحث ما همونطور که اطلاع دارید تبیین نظریه سیاسی اسلامی، ولی از اونجا که مباحثی فلسفه سیاست و فلسفه حقوق قرابت نزدیکی داره، گاهی در بحث ها مسائل مشترکی یا مشابهی طرح میشه و یا استطرادن بحث حقوقی در زمینه فلسفه سیاست مورد توجه قرار میگیره. در دو جلسه قبل من ضمن عرایزم به مناسبتی اشاره کردم به این نکته‌ای که مربوط به فلسفه حقوق بود و استطرادن با اشاره گذشتم، ولی کسانی، حالا انشاءالله همه با حسن نیت بودیم، این مطلب را، این جمله معترضه را خیلی با تفصیل در بعضی از مطبوعات پیگیری کردند و تفسیرهای نابجایی برایش ذکر کردند و به دنبال اون البته از اینجور کارها زیاد اتفاق میفته و ما فرصت این که اونا رو بررسی کنیم و پاسخ بگیم و اونم در یه همچو محفلی نداریم، ولی چون نمازگزاران عزیز مکرر تقاضا کردن که راجع به این مسئله توضیحی داده بشه، امروز به اندازه این که فرصت باشه راجع به این موضوع استثناءً بحث خواهم کرد. یا یعنی سری بحث های گذشتمون نیست، گویا اینکه بی ارتباط هم نیست. در دو جلسه قبل به مناسبتی اشاره کردم که گرچه همه انسان ها در انسانیت مشترکند و ما از نظر اسلام هم انسان درجه یک و درجه دو نداریم، ولی این لازمش این نیست که تمام مردم در مسائل اجتماعی از نظر حقوق و تکالیف مساوی باشند. و اشاره کردم به یک مغالطه‌ای که در این زمینه انجام می‌گیره از طرف کسانی که یا آگاهی به مسائل دقیق ندارند و یا اغراض سویی را دنبال می‌کنند که برای اینکه بتونند با دیدگاه‌های ضد اسلامی و ضد انقلابی که دارند خودشون رو در صف مردم مسلمان و انقلابی جا بزنند و از دستاوردهای انقلاب به نفع اغراض خودشون استفاده کنند و بعضن علیه انقلاب تلاش کنند، مغالطه‌ای می‌کنند که چون انسان درجه یک و دو نداریم پس تمام مردم باید از حقوق یکسان در جامعه برخوردار باشند. فرض کنید شرکت در تشکیل احزاب، شرکت در همه مقامات کشوری، هر کسی تابع هر عقیده‌ای باشه، تابع هر فکر و ایدئولوژی باشه، بتونه رئیس جمهور بشه، بشه نخست وزیر بشه، بتونه هر حزبی میخواد تشکیل بده، استدلالشون اینه که چون ما انسان درجه یک و درجه دو نداریم، همه مساوی هستند، پس ما هم با این که انقلاب را قبول نداریم یا قانون اساسی را قبول نداریم یا بعضش را قبول نداریم، حق داریم مثل دیگران از همه حقوق یکسان برخوردار باشیم. از کدام این یک مغالطه است. درسته که ما انسان درجه یک و دو نداریم، ولی تمام حقوق و تکالیف منشأش انسانیت مشترک نیست. این مطلب را کسانی حالا یا ندانستند و نفهمیدند و یا اینکه از روی غرض تفسیرهای غلطی کردند براش، که فلانی میگه که ما شهروند درجه یک و درجه دو داریم و بعضی دیگه اون وقت مصداقش هم تعیین کردن که منظور از شهروند درجه یک روحانیت است و دیگران شهروند درجه دو هستند. حالا کجا از این عرایض من این حرف در اومده؟ چه هست؟ به هر حال برای اینکه این مسئله روشن بشه، ناچارم یک مسئله‌ای که مربوط به فلسفه حقوق است مطرح کنم. یکی از مباحث جدی که بین فلاسفه حقوق عالم مطرح است و حل نهایی هنوز پیدا نکرده و جواب‌های ظنی داده میشه و متناقض هست، اینه که اصولاً ریشه حق چیه؟ این که میگیم فلان کسی حق دارد یا ندارد، این حق از کجا پیدا میشه؟ بر چه اساسی ما میتونیم بگیم کسی حق دارد کاری انجام بده یا حق ندارد کاری انجام بده؟ مکاتب مختلفی در فلسفه حقوق هست، مکاتب فلسفه حقوق تاریخی، پوزیتیویست، فلسفه حقوق طبیعی و مکاتب دیگری که هر کدام جوابهای مختلفی به این داده. اسلام در این زمینه نظر خاصی داره که بخوام من تفصیلا عرض بکنم باید چند جلسه بحث رو به این اختصاص بدم. اجمالا من فرمولوار این مذهب رو عرض می کنم برای اینکه اون شبهه ای رو که مطرح کردند در مطبوعات و خیلی روش مانور دادن اون رو رفع کنم. جواب اجمالی در اینکه از دیدگاه اسلام حق با چی پیدا میشه، کی حق میدهد و بر چه اساسی حقوق تعیین میشود، بر اساس بینش توحیدی اسلام اصل همه حقوق باید برگرده به خدای متعال، چون هستی از اوست، هر کسی هر چه دارد از اوست، چه امور تکوینی ما هر چه داریم از خداست، انا لله و همه چیز من الله است، و هم امور تشریعی باید مستند به خدای متعال باشه. این بینش کلی ماست در زمینه اینکه حق اصلا از کجا پیدا میشه. جواب اجمالیش این است که حق را خدا میدهد. اما آیا خدا به همه انسانهای یکسان حق میدهد یا نه؟ برای بعضی بندگانش حق خاصی میدهد، برای بعض بندگانش حق دیگری، یکی کمتر یکی بیشتر. خب میدونیم خدا به انبیا حقوقی داده بر مردم که به دیگران نداده، به پدر و مادر حقی داده بر فرزند که این اون حق برای فرزند بر پدر مادر نیست، البته فرزندم حقی دارد. اختلافی که در حقوق هست این منشأ چیه؟ آیا اراده گزافی الهی است؟ یعنی گتری خدا به یک کسی میگه به تو حق دادم، به اون یکی هم میگه حق نداری، یا نه ملاکی داره؟ اون ملاک چی؟ ملاک حقوقی که خدای متعال به بندگانش میده موقعیتی است که در هستی دارند و شرایطی است که در مقابل تکالیف برای اونها پیش میاد. باز اجمالا باید عرض بکنم همه ما آفریده شدیم برای اینکه با نیروی اراده و اختیار خودمون به سوی کمال حقیقی و نهایی حرکت کنیم. پس یه تکلیف کلی داریم ما و اون حرکت در مسیر تکامل است. اسمش در فرهنگ اسلامی پرستش خداست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هادا صراط و مستقی بلقد ارسلنا فی کل امت رسولا ان اعبدالله برای هر قومی پیامبری فرستادیم، سرلوحه دعوت همه انبیا این بود ان اعبد الله، خداپرست باشید. این وظیفه کلی است برای انسان ها. این وظیفه کلی اقتضای حقوقی دارد، یعنی وقتی آدم بخواد در مسیر تکامل و قرب الله حرکت کنه باید امکاناتی در اختیار داشته باشید، باید قوایی هم در درون خودش، هم در بیرون، هم در ظرف جامعه در اختیار داشته باشه تا بتونه این حرکت رو انجام بده. اون چه لوازم این سیر و حرکت هست نسبت به اون حق پیدا می کند. اولش این است که وقتی میخواد به سوی خدا بره باید حیات داشته باشه تا به سوی خدا بره، پس حق حیات از اینجا ناشی میشه. این اولین حق است. دوم حق آزادی در حرکت هست، چون این سیر سیر جبری نیست، پس باید آزاد باشد در انتخاب تا اینکه بتونه راهی را انتخاب کنه. بعد باید به ادامه حیات بده، اگر تغذیه نکنه، اگر از نعمتهای مادی این دنیا استفاده نکنه نمیتونه ادامه حیات بده، پس حق دارد از خوراکیهای این عالم استفاده کنه، حق دارد از پوشاک استفاده کنه، حق دارد غرایزی که خدا در وجودش قرار داده برای ادامه حیات خودش و حیات نو مثل غریزه جنسی استفاده کند، پس حق دارد همسر اختیار کند. این حقوق همه به خاطر این است که لوازم اون سیر تکاملی انسان به سوی کمال نهایی و خداپرستی است. پس پیدایش حقها که توأم با تکلیف است، و این را در بحث های دیگری هم چند مرتبه اشاره کردیم که حق و تکلیف همیشه توأم است، چون چنین تکلیفی داریم که باید به سوی خدا حرکت کنیم و پرستش خدا کنیم، اطاعت خدا کنیم، در مقابلش هم حقوقی می باید داشته باشیم تا با استفاده از اون حقوق بتوانیم این راه را ادامه بدیم. هر آن چه مانع می شود از حرکت تکاملی انسان ها اون امر ممنوعی است که باید در جامعه، اون چه مربوط به جامعه هست، به وسیله حکومت اسلامی جلوگیری بشه. و اون چه کمک می کند به سیر انسانها در مسائل فردیش مربوط به خود شخصه، در مسائل اجتماعی بر عهده حکومت اسلامی است که اونها را فراهم کند. این قاعده کلی است در این که حق از کجا پیدا میشه و ملاک کلی حق داشتن و تکلیف داشتن چی؟ البته مکاتب حقوقی دیگه حرفای دیگه دارن که جای طرح کردن و بحث کردنش نیست، ما از مسیر بحث اصلیمون خارج خواهیم شد. خب حالا بر این اساس که حق به این شکل، به این صورت شکل میگیرد و تحقق پیدا میکند و اساسش، منشأش، مصدر حق خداست، ملاک تعیین حقوق قابلیت های افراد و شرایط رشد و تکامل اوناست در مقابل تکالیف و وظایفی که بر عهده اونها گذاشته میشه. خب حالا آیا صرف اینکه همه ما انسان هستیم کافی است که وظایفمان یکسان باشد؟ درسته که ما در مقومات انسانیت همه شریک هستیم، ولی انسان ها در درون خودشون اختلافات فراوانی دارن. یک بخش عمده این اختلافات برمیگردد به اختلافات جنسی، جنسی به مفهوم زیست شناسی شرح میکنم نه به مفهوم منطقی، یعنی مرد و زن بودن. این یک اختلاف کلی است که در بین انسان ها وجود داره از نظر فیزیولوژی و توابعش، بیولوژی و توابعش مسائل روانی و عاطفی، که این بین این دو دسته از انسان‌ها اختلافات طبیعی وجود داره. و همین اختلافاتی که بین انسان‌ها هست منشأ تکالیف و حقوق مختلفی میشه. یعنی درسته که هم زن انسان است هم مرد، هر دو انسان درجه یک هست، در انسانیت درجه یک و دو نداریم، اما زن به واسطه ساختار خاصی که در بدنش و ساختار روانی که به دنبالش دارد تکالیف خاصی را باید عهده‌دار بشی. نقشی که زن در تولید فرزند داری، در شیر دادن بچه داری، این چیزیست که مقتضای ساختمان خودشی. مرد هرگز نمیتونه چنین وظیفه عهده‌دار بشی. اگر بگیم مرد و زن باید در نقشی که در تولید فرزند دارن مساوی باشن، یعنی یک بار زن آبستن میشه یک بار مرد آبستن میشه، و امکان نداره. یکی از بچه ها را مرد شیر بده، یکی از بچه ها را زن شیر بده، و امکان نداره. و این اختلافات طبیعی است که بین مرد و زن وجود داره و تکالیف خاصی را ایجاب میکنه. حالا که زن موظف است به حکم ویژگی‌های ذاتی و طبیعی که داره که نقش اساسی را در فرزند داشتن و در رشد دادن بچه در طول 9 ماه داشته باشی و بعد در طول 2 سال شیر دادن و حضانت بچه را عهده داشته باشی، در مقابلش باید حقوق خاصی براش منظور بشی. این یک بار سنگینی است که بر دوش او گذاشته شده، در مقابلش هم حقوق ویژه‌ای باید برای او در نظر گرفته بشی. اگر بنا باشه با این که زن به حکم ویژگی طبیعی خودش باید بچه دار بشه، بعد باید بچه شیر بده، بچه بزرگ کنه، در این حال باید عیناً مثل مردم کار بکنه، موظف باشد، حتما باید نون خودش را خودش تهیه بکنه. خب از عهده این تکلیف هستیش بر نمیاد و این یک ظلمی است. اگر یک قانون اجتماعی بگه با این که زن یک تکالیف شاقی را داره که هیچ وقت از عهده مرد بر نمیاد و منحصراً از زن ساخته است، اما حقوق یکسان باید داشته باشن، تکالیف یکسان، زن هم باید مثل مرد کار بکنه، از دسترنج خودش استفاده کنه، این ظلمه. پس به اقتضای اون تکلیف سنگینی که در بچه دار شدن و تغذیه بچه داره باید حقوق خاصی داشته باشی. یعنی مرد موظف است نفقه زن را تأمین کنه، بار تحصیل روزی را از دوش زن برداره. هم این در انجام وظیفه‌اش مؤثره، اگر بخواد کار بکنه چه بسا بعضی کارها موجب سخت بچهش بشه، نتونه بچهش رو به موقع شیر بده، و هم این که از نظر عاطفی وقتی زن امنیت اقتصادی نداره و نگران این است که آیا میتونه زندگیش رو تأمین کنه یا نه، همین اضطرابش در بچهش اثر میذاره. اینا از نظر علمی ثابت شده که زن هر قد آرامش روحی داشته باشه بچه سالمتر میتونه به بار بیاره و تربیت کنه. اسلام اومده برای زن به خاطر همین ویژگی هایی که داره حقوق ویژه‌ای قائل شدی، از جمله همین که زندگی زن از لحاظ اقتصادی باید به وسیله مرد تعیین بشه. حتی زن به خاطر شیر دادن بچهش میتونه از شوهر مزد بگیری. درسته من این بار رو تحمل میکنم، اما در ازای این زحمتی که میکشم و از جان خودم مایه میگذارم، در محیط خانواده باید امتیازی داشته باشه. پس حقوق و وظایف زن و مرد به حکم این که چون هر دو انسانند باید حق و وظیفشون هم یکی باشد، این غلطه. درسته هر دو در انسانیت شریکند، اما در زن و مرد بودن شریک نیستن. زن یه انسان دیگری است، یه ویژگی خاصی داره، مرد یه ویژگی دیگری داره. این ویژگی ها منشأ اختلاف در تکلیف و متقابلا اختلاف در حق میشه و سایر مهانو به امان مثال عرض کرد. این اختلافات بین زن و مرد یک نوع اختلاف بین انسان هاست که به طور طبیعی و جبری به وجود میاد. یعنی هیچ که زن بودن رو برای خودش انتخاب نکرده، کسی هم مرد بودن رو برای خودش انتخاب نکرده. مرد جبرن مرد متولد میشه، زن هم جبرن زن متولد میشه، اراده خداست. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. خدا به هر که میخواد دختر میده، به هر که میخواد پسر. با ما مشورت نمی کنه که میخواد دختر بشی یا میخواد پسر بشی، این اراده خداست. دختر و پسر شدن جبریست. اما بعد از این که زن و مرد یا به صورت زن یا به صورت مرد متولد شد، تکالیفی به عهده او میاد که که انجامش اختیاری است، حقوقی هم خواهد داشت که حق دارد اون حقوقشو استیفا کنه. این اختلافات که منشه اختلاف در تکلیف و حق میشه، اختلافاتی است طبیعی. یک سلسله دیگه اختلافاتی بین انسانها هست اختیاری. کسانی در زندگی میرند و یک شرایط ویژه‌ای برای زیستن کسب میکنند. پس که کسانی که تحصیل علم میکنه، کسی که تحصیل علم میکنه دارای یه ویژگی میشه که میتواند در جامعه یک وظیفه‌ای رو به عهده بگیره که شخص بی سواد جاهل نمیتونه اون کار رو انجام بده. مهارت هایی که کسانی کسب میکنن، اون کسی که میره زحمت میکشه خلبان میشه، با اون کسی که این زحمت رو نکشته یاد نگرفته. یک شخصی که هیچ زحمتی برای تحصیل و برای کسب این مهارت پیدا نکرده، بگه به حکم این که حقوق انسانها یکسان است من هم حق دارم خلبان باشم. و شما اگه میخوای خلبان باشی باید بری آموزش ببینی، زحمتشو بکشی. نمیتونم بگم چون ما هر دو انسانیم پس من حق دارم اینجور، چون ما هر دو انسانیم منم حق دارم رئیس جمهور بشم. رئیس جمهور شدن شرایطی داره، اگه اون شرایطشو کسب کردی، اون توانایی های ذاتیشو داشتی، شرایط اختیاریش هم کسب کردی، شما بگوش اگه مردم رأی دادن انتخاب کردی. نمیتونم بگم چون ما هر دو انسانیم، انسان که درجه و یک و دو نداره، پس هر کسی ولو خلاف مسیر ملت حرکت کنه، قانون اساسی کشور رو قبول نداشته باشه، بگه منم میخوام رئیس جمهور این کشور بشم چون انسانم، صرف این که تو انسانی حق نداری هر پستی را در کشور اشغال بکنی. اشغال هر پستی شرایطی دارد که میشه از راه اختیار کسب کرد. میتوانی تو مسلمان بشوی، این شرط اولشو کسب کنی. در کشور اسلامی رئیس جمهورش باید مسلمان باشی. یه نفر غیر مسلمان با همه احترامی که ما براش قائل هستیم و تمام و اقلیت‌های مذهبی در کشور ما محترمند و قانون اساسی برای اونا حق قائل شده، اما رئیس جمهور نمیتونن بشه، فرمانده ارتش نمیتونن بشه. شرایطی است این اختصاص به ما نداره، تمام کشورهای دنیا برای پست‌های حساس شرایط خاصی قائل میشن. از جمله مسئله تابعیت هست، یکی از واضحات عالمه. من تعجب میکنم گویا توی همه حرفهای ما هیچ چیزی پیدا نکردن که بتونن ازش از کنم اشکالی بگیرن. یک جمله ای که من به طور گذرا گفتم و رد شدم، اومدن تفسیرهای غلطی براش کردن. مسئله این که در عالم تابعیت یک درجه ای نیست از واضحات حقوق عالمه. هر کسی کمترین آشنایی با حقوق بین الملل خصوصی داشته باشه میدونه این معنا رو. یعنی فرض کنید یک شهروندی از ایران بخواد تابعیت یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکایی را قبول بکنه، خب تحت اولا پذیرشش شرایطی ده. وقتی هم پذیرفته شد، این شهروندی که تازه اومده تابعیت این کشور رو پذیرفته شده، اجازه نمیدن رئیس جمهورشون بشه. شرایطی داره، ممکن است در طول سالیان دراز آزمایش هایی ازش بکنن، از تابع درجه دوم منتقل بشه به تابع درجه یک، امکان داره در بعضی از قانون ها. ولی تابعیت درجات داره، هر کس تابعیت هر کشوری را داشت معناش این نداره که همه حقوقی که افراد اون کشور دارن او هم داشته باشه. تابعیت دو درجه ایست، یا بلکه بعضی جاها حتی سه درجه ای هم فرض کرده. بس به استناد این که انسانیت درجه یک و درجه دو ندارد، نمیتونیم نتیجه بگیریم پس تابعیت یا به عبارت ما فارسی شهروندی این هم درجه یک و دو ندارد. من به این مسئله بدیهی که در تمام عالم هست، در قانون ما هم هست، اشاره کردم. آقایون بعدشان تفسیر کردن که فلانی میگه آخونداز شهروند درجه یکن. من کی گفتم این چیزی؟ گفتم ما در اسلام هم تابعیت درجه یک و دو داریم. کمان که همه دنیا داره. البته هر کشوری برای تابعیت شرایط خاصی قائله، در اسلام هم شرایط خاصی داره. پس صرف این که گفتیم انسان ها همه در انسانیتن شریکن، معناش این نیست که برای تابعیت هم همه یکسان باشن. پذیرش تابعیت شرایط خاصی داره و مراتبی داره، یکی درجه دو هست یکی درجه یک. و به هر حال همه با این که تابع یک کشورن و شهروند یک دولت هستن، در این حال حق ندارند همه ی پست ها را اشغال کنند. حقوقشون فرق میکنه. چی این حقوق را تعیین میکنه؟ و البته راه های مختلفی هست برای تعیین حقوق. ما معتقدیم که همه اینها بد برگرده به اذن الهی. دیگران در کشورهایی که لیبرال هستند، کشورهای دموکرات، اونایی که قوانین الهی را قبول ندارند، میگن فقط تابع رأی مردمه. ولی ما میگیم غیر از رأی مردم باید اجازه الهی هم باشه. برخلاف اذن الهی نباید باشد، برخلاف قانون خدا نباید باشد. ولی به هر حال هیچ کشوری نیست که تابعیت را برای همه افراد یکسان ببینه. در قانون خودمون اصلا این متن قانون را نوشتم، من تعجب میکنم از این آقایونی که اینقدر کم لطفی میکنه. در قانون ما اینجور اومدی: اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت و کفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسی خارجه برمدی شود. یعنی هر کس تابعیت ایران رو پذیرفت حق نداره مأمور سیاسی بشه، سفیر نمیتونه بشه، کاردار نمیتونه بشه، کنسول نمیتونه بشه، وزیر نمیتونه بشه، حتی کفیل وزیر هم نمیتونه بشه. با اینکه تابعیت ایران رو پذیرفته، دولت ایران هم تابعیتش رو قبول کرده، اما حق نداره اینا بشه. این مصر قانون ماست. این معناش این نیست که تابعیت دو درجه دارد. چیزی که من عرض کردم، گفتم تابعیت دو درجه داره و استناد کردم به صرف این که کسانی در انسانیت با ما شریکن، معنیش این نیست که در همه حقوق شریک باشن. حق رئیس جمهور شدن، حق وزیر شدن، حق سفیر شدن مخصوص اشخاص خاصیست، شرایط ویژه‌ای داشته باشن. یه مسئله دیگه این است که اصلا تابعیت چگونه تحقق پیدا می‌کنه، در دیدگاه اصلی اسلام چگونه است، اون مسائل دیگری است که حالا ما در صددش نیستیم. اینا البته بر فلسفه حقوق برمیگرده، بحث ما در فلسفه سیاسته. ولی خب به هر حال همه می‌دونید طرح اصلی و اولی و ایدئال در نظریه حقوقی اسلام این است که کشور حدودش را اعتقادات و ایمان تشکیل میده. مرزهای جغرافیایی اصالت ندارد در دیدگاه اسلامی. طرح اولیه این است که یک حکومت جهانی اسلام تشکیل بشه، که انشاءالله به زودی با ظهور ولی از تشکیل خواهد شد، که همه مرزهای جغرافیایی برداشته میشه، امت اسلامی یک کشور هم به یک حکومت خواهند داشت. ملاک تابعیتش هم اسلام است. ولی به هر حال در اون حکومت هم مسلمان و غیر مسلمان از حضر حقوق و تکالیف با هم فرق دارن. غیر مسلمانان وظایف مسلمانان را ندارن، همه اونها را، همه حقوق اونها را هم ندارن. این طرح اولیه اسلام است. ولی در شرایط خاصی از حقوق ولی فقیه و حکومت اسلامی است که مرزهای جغرافیایی را معتبر بداند در شرایط خاصی به خاطر مصالح کشور. و الان این چنین است. ما که امروز مرزهای جغرافیایی را معتبر می‌دانیم، این طرح اولیه اسلام نیست، این طرح ثانوی است. این طرحی است که به خاطر مصالحی بر اساس قوانین معتبر، قوانینی که وضع شده و اعتبارش به نظر ما با امضای ولی فقیه هست، این مرزها تعیین میشه، ولی در طرح اولیه این نیست. پس اگر ما از نظر طرح اولیه و ایدئال اسلام بخوایم بحث بکنیم، تابعیت یکی از شرایطش اسلام است، تابعیت درجه یک. غیر مسلمان تابع درجه دو خواهد بود در طرح اولیه اسلام. باز این قیود کلام را فراموش نکنید. اما در شرایط خاصی مرزهای جغرافیایی هم معتبر شناخته میشه و شرایط خاصی هم بر اساس قانون برای تابعیت تعیین میشه. و وقتی این شرایط و این قانون به امضای ولی فقیه رسید، مثل سایر احکام اسلامی واجب الاطاعت خواهد بود. این بر اساس نظریه ولایت فقیه هست. قوانین دموکراسی که وجوب شرعی نمیاره، اما بر اساس نظریه ولایت فقیه اطاعت از دولت اسلامی وجوب شرعی دارد، نه وجوب عرفی. اگه یادتون باشه امام فرمود مقررات دولت اسلامی شرعاً واجب الاطاعه است. این یکی از ویژگی‌های نظام ولایت فقیه است. اون کسانی که افتخار میکنند که حکومتشون دموکراسی باشه، و چه بسا آرشون میاد از اینکه حکومتشون تابع ولایت فقیه باشه، توجه ندارن که این ولایت فقیه چه خدمت به مردم اونها و خونه داره انجام میده. بر اساس نظریه ولایت فقیه، احکام و مقررات دولت اسلامی، قوانین موضوعی مجلس شورای اسلامی، البته بعد از این که به تأیید شورای نگهبان رسید، همه اینها با این که چیزهایی است که مردم وضع کردند، ولی شرعاً واجب الاطاعه میشود، چون با اذن ولی فقیه است، چون بر میگردد به اذن خدا، چون او فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اما اگر نظام ولایت فقیه ها نپذیرفتیم، حد اکثر یه وجوب عرفی داره، تعهدی که مردم کردن هر وقت هم نخواستن انکار میکنن، نکول میکنن، اختیار دست خودشونه دیگه. خودشون قانون اساسی را رأی میدن، بعضی هم خودشون نخواستن رأی نمیدن، رد بر خلافش میدن و هیچ الزام شرعی برای اونها نمیاره که اطاعت کنن. اما وقتی حکومت اسلامی شد، مقرراتش با اذن ولی فقیه و امضای ولی فقیه بود، علاوه بر اون وجوب عرفی و التزامی که خودشون پذیرفتن، وجوب شرعی میاره. اگه مخالفت بکنن گناه هست، مجازات الهی داره. این امتیازی است که ولایت فقیه برای اعتبار حکومت میاره و برای تعهد مردم به اینکه مقررات حکومت را رعایت بکنن. چقدر فرق است بین اینکه کسی از یک قانونی اطاعت کنه چون رأی داده به نماینده مجلسی، و چه بسا اون نمایندهی را که او تعیین کرده این قانون را رأی نداده بوده بهش. این چه اندازه التزام داره به اینکه این قانون عمل بکنه؟ غالباً چه اندازه التزام داره؟ نه خودش راضی هست نه نمایندهش رأی داده بوده، اما اکثریت رأی دادن شده قانون. چنین کسی چند اندازه از نظر روانی و قلبی دلش میخواد از این قانون اطاعت بکنه؟ تا کسی که چه بخواد و چه نخواد، وقتی مقررات دولت اسلامی شد، خدا میگه اطاعت کن، واجب شرعی میشه. ولو دلش نخواد، ولو رأی نداده باشی، ولو رأی برخلافش داده باشی، اما وقتی مقررات حکومت اسلامی شد، اکثریت مجلس رأی دادن، امضای و اذن و رضایت ولی فقیه داشت، میشه واجب شرعی دیگه، حق مخالفت نداری. این از ویژگی هاییست که در هیچ نظام حکومتی جز نظام الهی که در کشور ما به نام نظام ولایت فقیه نامیده میشه
در هیچ جای یافت نمیشه. و یکی از اسرار پیشرفت ما چه در دوران انقلاب و چه بعد از انقلاب و اسرار پیروزی ما در جنگ همین التزام مردم به اطاعت از رهبر مذهبیشون بود. کدام عاقلی است در عالم که نداند یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران اعتقاد دینی مردم به وجوب اطاعت از رهبر مذهبیشون بود؟ و چقدر بی انصافی است که کسانی به برکت خونهای اون شهدایی که به امر امامشون و مرجع تقلیدشون جهاد کردند و کشته شدند و این نظام را بر به ما اهدا کردند، به برکت این نظام در سایه این آزادی دارند قلم میزنند و میگن یه موجی امام سوارش شد و اومد به اسم حکومت اسلامی تمامش کرد. اینجوری بود؟ اگه مردم مسلمان به خاطر انجام وظیفه شرعیشون نیومده بودن در صحنه ها حاضر بشن، در برابر گلوله سینه های خودشون را سپر نکنن، این انقلاب پیروز میشد؟ و اگه دستور امام نبود مردم چنین کاری را میکردن؟ خیلی بی انصافیست ما اینها را فراموش کنیم و انکار کنیم. پس دین در پیدایش این انقلاب، در بقای این انقلاب، در پیروزی در جنگ و بعد در تحمل سختی ها و مشکلات نقش اساسی و اول را ایفا کرده و انشاءالله با رهبری های جانشین حضرت امام رضا الله علیه، جانشین شایسته او و تدبیرهای حکیمانه او، این وحدت و همدلی همچنان باقی خواهد ماند و مردم در سایه رهبری های ولی فقیه حفظهم الله و ایدهم مراحل بیشتری را از کمال و ترقی خواهند پیمود. من چون وقتم گذشته دیگه به بحث های دیگه نمی پردازم. معذرت میخوام از این که در این جلسه هم از بحث اصلی خارج شدم به خاطر اصراری که بعضی از نمازگزاران کتباً و شفاهاً کرده بودن که به این شبهه جواب بدم. حاصلش این شد که منظور از دو درجه بودن تابعیت یک امریست که در همه نظامهای عالم پذیرفته شده. البته ملاک تابعیت شرایطش از دیدگاه اسلام و دیگران فرق میکنه، ولی اختلاف درجه تابعیت چیزی نیست که ما ابدا کرده باشیم و این درجه اختلاف تابعیت هیچ ربطی به اشتراک مردم در اصل انسانیت ندارد. همه مردم از نظر انسانیت در درجه واحدند، اما شرایطی در اونها یا به طور طبیعی وجود داره که منشأ اختلاف تکالیف و حقوق میشه، یا به واسطه شرایطی که کسب کردند، ویژگی ها، توانمندی ها، قابلیت ها، چیزهایی را کسب کردن که منشأ این میشه که تکلیفی به دوششون بیاد و در مقابلش هم حقی برای به اونها تعلق بگیره. پس منشأ اختلاف حقوق و تکالیف یا اختلافات طبیعی است یا اختلافاتی است که به انتخاب خودشون چیزهایی را پذیرفتن، دین خاصی را پذیرفتن، مهارت‌های خاصی را کسب کردن، ویژگی‌های لازم برای پذیرفتن یک پستی را به دست آوردن و دیگران نیاوردن. این منشأ اختلاف حق میشه. پس منشأ اختلاف حقوق، یکی اختلافات طبیعی است، یکی اختلافاتی است که با اختیار خودشون مردم کسب می‌کنند. السلام علیکم و رحمت الله.